بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. روز اول ماه مبارک رجب، روز ولادت امام باقر علیه السلام رو تبریک عرض میکنم. امیدوارم که این ماه که ماه برکات خاص الهی است، همه شما عزیزان و همه مؤمنین از برکات این ماه برخوردار باشند. من سال گذشته این روایت رو که درش این دعایی که هر روز در ماه مبارک رجب وارد شده که خونده بشه برای دوستان خوندم و یک توضیحی راجع به این دعا عرض کردم. امسال هم دوباره همون دعا رو میخواییم با هم مرور کنیم که روایتی است که محمد ابن سنان از محمد سجاد نقل میکنه که میگوید به امام صادق علیه السلام عرض کردم هذا رجب علمنی دعا ان ينفعن الله به. حضرت فرمودن اکتب بسم الله الرحمن الرحیم و قل فی کل یوم من رجب صباحاً و مساءاً و فی اعقاب صلواتک فی یومک و لیلتک. حضرت فرمودن بنویس بسم الله الرحمن الرحیم، بعد فرمودن که این رو در صبح و شب و در پی نمازهات در روز و شب بگو. همون دعای معروف یا من ارجوه لکل خیر و آمن و سخطه عند کل شر، یا من یعطی الکثیر بالقلیل، یا من یعطی من سأله، یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرفه تحننا منه و رحمه، اعطنی بمسألتی ایاک جمیع خیر الدنیا و جمیع خیر الآخره، وصف عنی به مسئلتی ایاک جمیع شر دنیا و شر الاخره، فانه غیر منقوص ما اعطیت و زدنی من فضلک یا کریم. در ادامهش حالا این باز یک تعبیری داره که فعلا اون ادامه بماند. نسبت به این قسمت اول یک جمله ای رو در سال گذشته عرض کردم که این تعبیر که ما در این دعا بنابر آنچه که امام صادق علیه السلام به ما آموزش داده از خداوند تبارک و تعالی می‌خواهیم که جمیع خیر دنیا و جمیع خیر الاخره به ما بدهد و جمیع شر دنیا و جمیع شر الاخره رو از ما دور کند، این چه معنا داره؟ در حالی که به نظر میرسه در نگاه ابتدایی که چنین چیزی حتی نسبت به انبیا و حتی نسبت به خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم هم تحقق پیدا نکرده، جمیع خیر دنیا به اون بزرگوار شاید ظاهر به نظر میرسه که داده نشده، جمیع شر دنیا به نظر میرسه که از اون حضرت دفع نشده. بالاخره حضرت از بعضی از خیرات به ظاهر بی بهره بودن، مثلا یتیم بودن، پدر مادر مگر نعمت بزرگی نیست؟ یتیم بودن مگر شر بزرگی نیست؟ خب حضرت یتیم بودن، پدر مادرشون زود از دنیا رفتن، ایشون در کوچکی بی پدر و بعد بی مادر شدن. حضرت ثروتمند نبودن، مگر خیر دنیا یکیش ثروت نیست. حضرت در دوره شعب ابی طالب اون سختی ها رو کشیدن، اینا مگه شر دنیا نیست؟ تو جنگ ها صدمه دیدن، توی دعوت مردم صدمه دیدن، اینا مگه شر نیست؟ این چه معنایی داره که اعتنی به مسئلتی یاک جمیع خیر دنیا و جمیع خیر الاخره و صرف عنی به مسئلتی یاک جمیع شر دنیا و جمیع شر الاخره؟ چه معنایی داره وقتی چنین چیزی به ظاهر برای انبیا و اولیا هم تحقق پیدا نکرده؟ چطور معنا داره که برای ما تحقق پیدا کنه؟ یه چیزی که میدونیم نمیشه خواستنش از خدا چه معنایی داره؟ من سال گذشته یک معنایی برای این عرض کردم، اون چه که امسال عرض میکنم از این جهت با اون معنا فرق داره. دقت کنید اون چه که امسال عرض میکنم، اگر یادتونه اون چی که پارسال عرض میکنم اون وقت متوجه میشید چه فرقی با اون بیانی که سال گذشته عرض کردم داره. اگر یادتون نیست، قاعدتا درس ما در اینترنت موجوده، اون روز برید ببینید چه عرض کردیم. خداوند تبارک و تعالی در دنیا به دو نفر، حالا به تعبیر من شبیه بعضی از روایات این تعبیر، ولی تعبیر منه، به دو نفر ثروت میده. در یکی از اینها این ثروت خیر دنیاست و به تبع خیر آخرت، برای یکی از اینها شر دنیاست و به تبع شر آخرت. قارون رو خدا بهش ثروت میده، در قرآن بیان میکنه این برای شره. سلیمان رو هم خدا بیان میکنه در قرآن که بهش اون امکان رو داده، اون خیره. به دو نفر خدا فقر میده، برای یکی از این دوتا این فقر خیره، هم خیر دنیاست هم خیر آخرته. برای یکی از اینها این فقر شر، شر دنیا و شر آخرت. یکی فقیره به خاطر اینکه فقیره یاد خداست، ذکر خدا در دلش زنده باقی میماند، رشد معنوی میکنه. یکی دیگه فقیره چون فقیره نسبت به خدا ظن سوء پیدا میکنه، کم کم از خدا فاصله میگیره. اونی که در اثر فقر به خدا نزدیک میشه، این فقر براش خیر دنیاست و خیر آخرت. اونی که در اثر فقر از خدا دور میشه، این براش شر دنیاست و شر آخرت. و در روایت داره خدا میفرماد من به بعضی فقر میدم به خاطر اینکه اینها با فقر به من نزدیک میشن، به بعضی غنا میدم به خاطر اینکه اینها با غنا به من نزدیک میشن، از اون طرف به بعضی فقر میدم به خاطر اینکه اینها با فقر از من دور میشن، به بعضی غنا میدم به خاطر اینکه اینها با غنا از من دور میشن. حالا این دعا معناش اینه که خدایا اون چی که به ما میدی چیزی باشه که ما رو به تو نزدیک بکنه، میشه خیر دنیا و خیر آخرت. چیزی نباشه که ما رو از تو دور کنه، میشه شر دنیا و شر آخرت. اون وقت همه اون چی که به نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم داده شده خیر دنیا و آخرته، همش خیره. همه اون سختی ها، همه اون مصیبت ها، همه اون مشکلات خیره. همه اون مصیبت هایی که برای امام حسین علیه السلام پیش آمد، خیره. این به معنای این نیست که اون آدم هایی که اون جنایت رو کردن جنایت نکردن، کار اونها کار بد بوده، کار اونها کار زشت بوده، کار اونها جنایت بوده، اما برای امام حسین علیه السلام خیر بوده، هرچند برای خود اونها شر بوده. اونها میرن جهنم، امام حسین میرسه به اونجایی که تحت قبته دعا قبول میشه، فی تربته شفا میشه، امام حسین به اونجا میرسه. اون که زینب سلام الله علیها فرمود ما رأیت الا جمیلا، تعارف و شوخی نبود، واقعیت بود، همش زیبایی بود. بله، همش خیره، همش زیباییه. حالا این دعا رو که ما میخونیم معناش اینه به نظر من که خدایا هر چی به ما میدی چیزی باشه که ما رو به تو نزدیک میکنه، نه چیزی که ما رو از تو دور میکنه. فانه غیر منقوص ما اعطیت، چیزی که تو بدی نقص نداره، همه چی رو خدا میده، مگه چیزی هست که خدا نده؟ پس یعنی چی فانه غیر منقوص ما اعطیت؟ این اعطاء خاصه و الا اعطاء عام که به همه داده خدا دیگه. چی هست؟ چیزی هست که کسی از غیر خدا گرفته باشه؟ همه چیز از آن خداست. این اعطایی که در اینجا مطرحه اعطاء خاصه، اونی که خدا به مؤمنین، به مقربین میدهد، اون فرق داره با اونی که به بقیه میده. به همه که میده، خدا که باب اعطایش واسعه، همه بر سر سفره خدا نشسته. حالا انشالله این دعا رو که این ماه یادمون نمیره، طبق این روایت صبح و شب و در دنبال نماز هامون، و من عرض میکنم در ماه رجب هر وقت توانستید یادتون آمد، توجهی پیدا شد، این دعا رو بخوانید که دعای فوق‌العاده ایست. انشالله به این مضمون توجه بشه. حالا ذیل دعا رو بعد در بحث فقه عرض میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب در بحث طرق احراز ظهور، همچنان که قبلا اشاره کردیم، ما چهار راه وجدان، مراجعه به اهل زبان، مراجعه به قول لغوی و بالاخره استدلال منطقی یا استدلال رو مطرح کردیم. در انتهای بحث آقای صد دو تا یک نکتهی فرمودن، ما هم یه بحثی رو مطرح کردیم. نکتهی که آقای صد فرمودن این است که اینایی که ما بهش میگیم استدلال، اینجا درسته در واقعش نوعی استدلاله، ولی کن استدلالیست که عرف بهش توجه پیدا بکنه، براش مفهومه، در واقع تنبیه بر یک امر عرفیست، توجه دادن به یک نکتهیست که برای عرف مفهومه، که قبلا هم در لابلای بحث اشاره کرده بودیم به این نکته‌ای که آیه صد اینجا هم ما دوباره تکرار کردیم از ایشون، که اون چیزی که ما به عنوان یک بحث عقلی در حوزه ظواهر مطرح می‌کنیم باید به گونه‌ای باشه که برای عرف قابل درک باشه، تا بتواند در احراز ظهور یا احراز سقریات ظهور از اون استفاده کرد. خب خاطرتون هست این بحث که آیه صد رو گفتن، احراز اصل ظهور، سقریات ظهور، خصوصیات ظهور و هماهنگی بین دو ظهور، مواردی بود که ما در واقع از استدلال استفاده میکردیم. نکته ای رو که ما اینجا بحث کردیم ابتدا این است که این بحثی که گفتیم احراز یا وجدانیست یا به مراجعه اهل زبان یا به مراجعه قول لغوی یا به استدلال منطقی، وقتی یک احراز صورت میگیره مراحلی رو طی میکنه. ما احراز وجدانی رو اینجا ذکر کردیم. در موارد احراز وجدانی، همچنان که قبلا توضیح دادیم، ما مراجعه میکنیم به اون چه که مرتکز در نزد ماست، یک لفظی که ما اهل اون زبان هستیم، میخوایم ببینیم معناش چیه، ظهور در چه معنایی داره، یا یه عبارتی میخواییم ببینیم ظهور در چه معنایی داره، نگاه میکنیم ببینیم در مرتکزات خود ما، در اونچه که در ذهن ما به عنوان یکی از اهل لغت در این زمینه وجود داره چه پاسخی به این سوال هست. خب اونچه که به دست می آید ظهوری است که برای من وجود داره. ما قبلا در بحث موضوع حجیت ظهور گفتیم این ظهور برای من یک ظهور شخصی ذاتیه. و این موضوع حجیت ظهور نیست. اونچه که شخص من به ما این که من هستم از یک لفظ برام فهمیده می شود، ظهور پیدا میشه، این حجت نیست. موضوع حجیت ظهور، ظهور موضوعی عامه، نه ظهور شخصی ذاتی. خب چگونه ما از این ظهور شخصی ذاتی به اون ظهور موضوعی میرسیم؟ اصطلاح ذاتی و موضوعی رو صدها بار در لابلای بحثامون گفتیم. این اصطلاح دو اصطلاحی است که در ادبیات جدید عربی به کار میره و معادل دو اصطلاح در فرهنگ علمی اروپایی که از کانت شروع شده، ذاتی یعنی سابجکتیو، موضوعی یعنی ابجکتیو. برای مثلا آقای صدر که نوشته فرض کنید اقتصادنا تحقیق موضوعی، یعنی ابجکتیوه نه سابجکتیو، مقصودش اینه. بعد مثلا ما معلوم میکنیم موضوعیه، یعنی راجع به موضوع اقتصاده، نه مربوط به محمول علم اقتصاد. از این چرت و پرتایی که ما میگیم، چون ما هرچی خودمون میفهمیم فکر میکنیم که همه عالم اینجوری میفهمه دیگه، فکر میکنیم عالم همینیه که ما توی بله بگذاریم. حالا اگر من یه چیزی به دست آوردم این نکته رو توجه داشته باشم، خوب دقت کنید، ظهوری که برای من داره یک عبارت، این ظهور موضوع حجیت ظهور نیست، چون یه ظهور شخصیه، یه ظهور وابسته به منه، سابجکتیو، ذهنیه، ذاتیه. به تعبیر عربی جدید من چطور این رو میخوام تبدیل کنم به یک ظهور نوعی، به یک ظهور موضوعی؟ میگیم اینجا یک قاعده ای داریم به نام قاعده اشتراک. میگیم ما یک قاعده عقلایی داریم. قاعده عقلایی اینه که اونی که من میفهمم همونیه که اون آقا میفهمه، اون همونیه که اون یکی میفهمه، همونیه که اونی آقایی که داره سخن میگه میفهمه. این قاعده عقلایی اساس تخاطبه. برای ما وقتی با هم حرفی زنیم هی از همدیگه نمی پرسیم مقصودت از این جمله چی بود؟ ما گفتم دیگه، دوباره می پرسیم مقصودت چی بود؟ مثلا این آب گرمه، من آب سرد می خوام. حالا این من اینجوری می فهمم که یعنی این آب درجه حرارتش بالاست، درجه حرارت پایین می خواد این آقا. حالا واقعا اینه می خواد؟ واقعا تو چی می خوای؟ تو فارسی بلد نیستی یا دیوانه ای؟ هیچکی این کار نمی کنه. اگه هی بپرسی آقا چی میگی شما؟ من نمیشنوی. چرا؟ فارسی بلدی؟ بله. چی میگی؟ این کار ما نمی کنیم. یعنی عقلاییان ما الان با هم صحبت می کنیم، من الان صحبت می کنم، هی از شما نمی پرسم صحبت می کنم، می فهمید یعنی چی که آه؟ اینجوری که من نمیپرسم که دارم آقا چرا این یعنی چی؟ خب جمع میفهمیم دیگه، اگه ما فارسی زبونیم دیگه میفهمیم چی صحبت میکنم، یه چیزی اگه ما نفهمیم. بله یه وقت خلاصا یه بحث علمیه، من میترسم تو بیان خودم نقصی در توضیح من باشیم، خب مثلا مطلب واضح شد، خب اون بله، اون یه بحث دیگه، از اون بحثی به ظواهر نداره. بیان من ممکنه یک اشکالی داشته باشه. بنابراین ما یک قاعده ای داریم به نام قاعده اشتراک که این قاعده عقلاییه، مخصوص ما فارسی زبونا نیست، عرب، ترک، انگلیسی، فرانسه، همه همینطورن دیگه. دائم که از هم دیگه نمیپرسه که آقا چی میگی، یعنی چی، یا اون میگه که تو این که من میگم تو فهمیدی یا نه. اینجوری که نیست، اون هم صحبت میکنه، این یه چیزی میگه، اون یه جوابی میده. با اینکه احتمال داره اینی که این میگه غیر از اونی باشه که او فهمیده، احتمالش ها، ولی این احتمال عقلا اعتنا نمیکنن. البته این به این معنا نیست که پس هیچ وقت اشتباه نمیکنن این از این جهت ها، نه، گاهی وقتا اشتباه میکنن. مثلا اینه که حالا این شوخی ما میکنیم، مثلا اینه که گوششون سنگینه، شما یه چیزی میگی اون یه چیز دیگه جواب میده، چون یه چیز دیگه شنیده. حالا ممکنه گاهی وقتا ما هم که گوشمون سنگین نیست همین اتفاق بیفته، یعنی من یه چیزی بفهمم از جمله شما که شما مقصودتون نیست. ما همیشه این نکته رو به رفقا میگیم، اینایی که تازه فارسی یاد میگیرن فارسی حرف میزنن مثل ما، بعضیشون هم خوبن، به قول معروف روان صحبت میکنن، ولی اینا با کنایه ها، با مفاهیم مجازی خیلی آشنایی ندارن. به رفقای میگیم ما اینا شوخی نکنید، نمیفهمن شما چی میگید، بعض وقتا خیلی بدشون میاد چون نمیفهمن که چی میگه این، چون آشنایی با اون سطح از زبان که نیست. بنابراین قاعده اشتراکی قاعده عقلایی است. مثل هر قاعده عقلایی ممکنه یه جاهایی در تطبیقش ما اشتباه کنیم، یعنی واقعا مشترک نباشیم، امکان داره، ولی عقلا به این احتمال اعتنا نمی کنن. اساس تخاطب بر اینه که آقا اونی که من میفهمم همونیه که بقیه میفهمن، برای همین من صحبت میکنم، یه چیزی میفهمم از حرفای خودم و مقصودی دارم و تصورم اینه که مخاطب منم همونا رو میفهمه و مخاطب منم تصورش اینه که اونی که میفهمه همون چیزیه که من مورد نظرمه. بنابراین ما در واقع اون فهم شخصی خودمون رو، اون فهم به اصطلاح سابجکتیو ذاتی خودمون رو با یک قاعده عقلایی تبدیلش میکنیم به یک امر موضوعی، به یک امر نوعی. میگیم این ظهور نوعی این کلامه، نه ظهور شخصی. این ظهور وابسته به من، به ذهن من نیست، امر ذاتی نیست، امر سابجکتیو نیست. این یک چیزیست وابسته به خود این لفظه و یک امر موضوعیه، به تعبیر فارسی مثلا یک امر عینیه. ولی چون عرض کردیم بارها که سابجکتیو و ابجکتیو در زبان فارسی یک معادل خوب نداریم براش، در هر موردی به تناسب اون مورد یه معادلی براش میذاریم، ولی نزدیکترین معادل ذهنی و عینیه، هرچند دقیق نیست. ظهور موضوعی یعنی ظهوری که وابسته به منه، ظهور ذاتی یعنی ظهوری که وابسته به لفظه. طولیت و عرضیتی معنا نداره، اینجا که احراز وجدانیه از ظهور شخصی شروع میشه، یعنی ظهور ذاتی شروع میشه. البته نوعا در مقام فهم ما از ظهور ذاتی شروع میشه، به این معنا ظهور ذاتی تقدم داره. خب بعد از اینکه ما این ظهور موضوعی رو یا ظهور نوعی رو به دست آوردیم، باز یک مرحله دیگه نیاز داریم. الان وقتی من یک لفظی یا یک عبارتی رو میشنوم، یک ظهوری در ذهن من پیدا میکنه، خب اولین سوال این بود که این ظهور در ذهن من هست، در ذهن بقیه چی؟ قاعده اشتراک میگه در ذهن بقیه هم هست. خب حالا این در ذهن همه ما که در این زمان زندگی میکنیم هست، اما 100 سال پیش چی؟ آیا اون زمان هم همین ظهور بود؟ 1000 سال پیش چی؟ آیا اون زمان هم همین ظهور بود؟ اینجاست که یک قاعده دیگری به میدان میاد که باز به مناسبت در لابلای قواعد مربوط به ظهور یک اشاره‌ای بهش کردیم، و اون قاعده عدم اصالت عدم نقله. یعنی این احتمال که ممکن است در گذشته تاریخ لفظ در یک معنایی ظهور داشته که الان با تغییر اون معنا تغییر کرده و یک معنای دیگری لفظ درش ظهور پیدا کرده، این احتمال رو هم ما عقلائیان، این قاعده اصالت عدم نقل هم یه قاعده عقلائی، هیچ ربطی به استصحاب نداره، یک قاعده عقلائی است در حوزه الفاظ. ما همیشه این مثال ذکر میکنیم که شما وقتی امروز مثلا شعر حافظ قرن هفتمی رو میخونی، نمیگی که خب شاید کلمه خال در زمان حافظ یه معنای دیگری داشته، لب یه معنای دیگری داشته، دوست یه معنای دیگری. همونی که الان میفهمی میگه حافظ همونو گفته. این از چه بابی شما میگی؟ بالاخره خیلی زمان گذشته، احتمال داره اون زمان این الفاظ یه معنایی داشته. گفتش که اون آقا در شرح مادر پیاله اکثر رو خیار دیده ایم، به شرح میکرد، گفت این مادر پیاله هم یه فحش بوده اون زمان. خب این ممکنه این الفاظ اون موقعی ظهوری داشته، 700 سال گذشته، فرهنگ عوض شده. مثلا امروز اگه حافظ زنده شه دیوانه میشه که این چه خبره، اینجا چه عالمیه، یه دعمامه سرشون توی چیزای دیگه هست، چه کار میکنن این مردم توی این عالم. خب این عالم کجا؟ اون عالمی که حافظ توی زندگی میکرده کجا؟ بس ما به چه دلیل میگیم الان شعر حافظ میگیریم میخونیم میگیم به 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 چه معنایی قشنگی؟ بس شاید این معانی نیست. عقلا به این اعتنال نمی کنن، میگن آقا لفظ همونی که الان ما میفهمیم 100 سال پیش 1000 سال پیش هم همینی میفهمیدن، مگر اینکه خلافش احراز بشه. بله، هر جا هر قاعده عقلایی خلافش ثابت شد دیگه نمیشه به اون قاعده تمسک. ما این مراحل طی میکنیم تا میرسیم به موضوع حجیت ظهور. ببین ما حجیت یک، ما که با عبارات امروز که کاری نداریم، امام صادق علیه السلام که الان معاصر من نیستن، آیات قرآن که در زمان ما نازل نشده، ما نیاز داریم به ظهور موضوعی زمان نص. برای احراز ظهور موضوعی زمان نص ما در واقع این مراحل رو طی می‌کنیم، اگر از طریق احراز وجدانی وارد شده باشیم، یعنی خودمون مثلا اهل زبان عربی باشیم، اول احراز وجدانی می‌کنیم، یک ظهور شخصی ذاتی پیدا میشه، قاعده اشتراک رو جاری میکنیم، یک ظهور نوعی موضوعی پیدا میشه، قاعده عدم نقل رو جاری میکنیم، این میشود ظهور موضوعی زمان نص. اون موقع میتونیم از آیه یا روایت استظهار کنیم. در همه احرازها همین بحث هست. یعنی الان من احراز از طریق اهل زبان که میکنم، خب اهل زبان یعنی همینایی که دور و بر منن، عربی بلدن، من از طریق اینها یه ظهوری رو احراز میکنم. خب این ظهوری وقتی که من از یه نفر بپرسم این میشه ظهور ذاتی، چون باید ظهور برای اینه، ممکنه یکی دیگه ظهور براش این نباشه. اینجا اگر از قاعده اشتراک استفاده کنم، خب تعمیم رو از قاعده اشتراک دادم. اگه نه برم از تعداد زیادی بپرسم، طوری که به اصطلاح یک نوع اطمینانی برای من پیدا بشه که همه عرب زبون‌ها از این عبارت همین معنا رو میفهمن، دیگه اینجا من ظهور نوعی و موضوعی زمان رو بدون قاعده اشتراک کشف کردم. من رفتم خودم از طریق مطالعه موردی استقرا توانستم این کار رو کشف کنم. ولی خب بازم این زمان عربی امروز، شاید گذشته چنین ظهوری نبوده، باز قاعده عدم نقل نیازه تا برگردونم به زمان نص. اگر از طریق مثلا لغوی رفته باشم، اون لغوی از این طرف اولا در فهم عبارت اون لغوی من دارم از قاعده اصالت عدم نقل استفاده میکنم. من کتاب لغتی که قرن پنجم یا چهارم نوشته شده امروز دارم میخونم، شاید اصلا این الفاظ یه معانای دیگری اون زمان داشته. من این احتمال رو میذارم کنار به قاعده اصالت عدم نقل. اگر اون لغوی میگه که آقا این مثلا لفظ در این زبان در نزد همه، که ظاهر حرف لغوی هم همینه دیگه، لغوی که نمیگه این حرفیه که مثلا کلثوم ننه برام گفته که فقط ظهور لفظ اینه، اون میگه همه مثلا عرب زبان ها، همه فارس زبان ها، همه انگلیسی زبان ها این لفظ رو در این معنا به کار میبرن یا ازش یه همچین معنایی رو میفهمن. بنابراین اون چه که لغوی به من خبر میده نوعا ظهور نوعیه. من در فهم لغوی باز قاعده اصالت عدم نقل رو استفاده میکنم، ولی این جهت که این ظهور نوعیست دیگه خود لغوی داره میگه من این که میگم ظهور نوعیه، من رفتم تحقیقم رو کردم، احراز کردم که ظهور نوعی داره. بحث حجیت قول لغوی رو قبلا گفتیم که از باب مثلا قول اهل خبره برای ما حجت. حالا این لغوی ما معاصر زمان نص نوعا نیست. نوعا که این لغوی ها، یعنی ما لغویه که همزمان با زمان نزول آیات یا روایات باشه نداریم، اینا بعدن. چون این علوم در پی اسلام شکل گرفت. حالا این یه تعبیری که شهید مطهری داره، تعبیر زیباییست، میگه خصوصیتی اسلام داره هیچ کدوم از ادیان ندارن. و اونی که در سرزمینی که فاقد علم و معرفت بود این دین ظهور کرد، اون چه که این دین به عنوان بزرگترین معجزه خودش آورد کتاب بود، سنخ معرفت بود. اینا رو من میگم، اینا عبارات ایشون نیست، اون تکه آخریش عبارتش. اون چه که به عنوان معجزه آورد کتاب بود، سنخ معرفت بود. بعد این تکش ایشون میگه، میگه ما بعد از ظهور اسلام شاهد یک جنبش علمی هستیم در جزیره العرب با محوریت قرآن. یعنی قرآن مصدر پیدایش علوم شد، همه این علوم از قرآن شروع شد در واقع. یعنی اول مسلمونا قاری قرآن شدند، حافظ قرآن شدند، بعد یواش یواش مفسران قرآن شدند، بعد یواش یواش علوم پیدا شد، ادبیات عرب، عرض کنم لغت، فقه، کلام، اصول، همه اینها بعدن هی با محوریت قرآن شکل گرفت. که ایشون میگه این خصوصیت دین خاتمه که در واقع با آمدنش علم شروع میکنه به رشد، و در واقع اون عامل حفظ و صیانت از این دین که عنصر خاتمیت رو تأمین میکنه، یکی از اون عوامل تأمین کننده عنصر خاتمیت همین توانایی علمی است که پیدا میشه. بنابراین لغت در زبان عربی بعد از قرآن، بعد از روایات، متأخرن همه این کتابای لغت متأخر. خب ما میگیم قرن پنجم، قرن چهارم اینا اینجوری بوده، ولی چه بسا در قرن اول این الفاظ ظهور رو نداشته. اینجا باز هم از اصالت عدم نقل استفاده میکنیم. بنابراین ما دائم داریم از دو تا قاعده اشتراک و اصالت عدم نقل به اشکال مختلف در بحث همون استفاده میکنیم. این یک نکته است که ما گفتیم. نکته دیگری که ما اینجا بحث کردیم بحث تعارض راه های احراز ظهوره. خب ما گفتیم برای احراز ظهور چهار راه وجود داره: وجدان، لغت، به اصطلاح اهل زبان، اهل لغت، لغوی ها و استدلال. حالا اگر از دو تا از این راه ها رفتیم به دو تا نتیجه متفاوت رسیدیم. مثلا احراز وجدانی من با اون چه که لغوی میگه متفاوت بود، کدومش مقدمه؟ اینجا ما یه بحثی رو مطرح کردیم در تعارض. برای اینکه تمام صور تعارض رو بپوشونه، ابتدا آمدیم احراز وجدانی شخصی رو فرض کردیم که تعارض داشته باشه با احراز از طریق مراجعه به اهل زبان، یعنی من وجدانم که مراجعه میکنم یک ظهوری به دست میاد، به سایر فارسی زبانهای که مراجعه میکنم میبینم ظهور اونا با من فرق داره. یک وقت احراز وجدانی تعارض داره با احراز از طریق مراجعه به قول لغوی. عرض کردم من یه چیزی میفهمم از این لفظ، نگاه میکنم به کتاب لغت فارسی میبینم این یه چیز دیگه میگه. و بالاخره احرازی که من دارم وجدانی و شخصی با اون چی که استدلال اقتضا میکنه منافات پیدا میکنه، معارض میشه. ما یکی یک اینها رو بحث کردیم در بعد، البته اون باقی مونده، یعنی احراز از طریق اهل زبان اگر معارض شد با قول لغوی و یا با احراز استدلالی، و بالاخره اگر احراز از طریق مراجعه به قول لغوی معارض شد با احراز استدلالی. تمام این صور رو ما بحث کردیم که حالا امروز فرصت ما گذشت، از فردا بحث تعارض راه‌های احراز ظهور رو بحث خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.